رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام و بامداد بخیر. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعتی دیگر در این برنامه شما را همراهی میکنم. امروز دوشنبه 26 مارس سال 2012 میلادی است. ساعت در دوشنبه 6 بامداد است. در ابتدای برنامه سرخطی اخبار. هویت فردی کشته شده در ترکش در دوشنبه اعلام شد. در شهر سئول نشست امنیتی هسته‌ای در جهان آغاز می شود. روسیه می گوید کافیانن آخرین شانسی سوریه برای رهایی از جنگ است. در دوشنبه شبه های بازسازی افغانستان را بررسی می کنند و تاجیکستان جشن بین المللی نوروز را میزبانی کرد. تفصیل خبرها. وزارت امور داخلی تاجیکستان نام و عکس فرد را نشر کرد که روز یکشنبه در عملیات در دوشنبه ضمن مقاومت مسلحانه با کارمندان پلیس کشته شد. بنا به گزارش های قبلی این فرد ضمن تعقیب ماموران امنیتی خود را در نزد بنای اوتوگزل در دوشنبه با نارنجک ترکانده است. اما وزارت میگوید خدای نظر آدینف ساکن شهر بهدد ضمن بازداشت میخواست نارنجکایش را استفاده کند، اما با تیر ماموران پلیس زخمی شد و نارنجک نیز در دستش ترکید. کس دیگر در این ترکش آسیب ندیده است. به گفته صورت خدای نظر آدینف گروهی را رهبری میکرده است که روز 3 مارس با هدف غارتگری به کارخانه در دوشنبه حمله کرده 7 شهروند چین را سخت زخمی کردند. 5 عضو این گروه را قبل از مرگ خدای نظر و آدینف دستگیر کرده بودند. عملیات پرسر و صدا در دوشنبه در روز صورت گرفت که تاجیکستان میزبان جشن نوروز بین المللی بود. عمر کرموف سردار ستاد وزارت امور داخلی بر رادیوی آزادی گفت که این ترکش هیچ ارتباطی با تجلیل جشن ندارد. ادامه خبرها. امروز در سئول پایتخت کره جنوبی نشستی بین المللی در باره امنیت هسته‌ای در جهان شروع می شود که در آن نشست رهبران 50 کشور دنیا شرکت می کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در نشست حضور خواهند داشت. دور نگه داشتن مواد هسته‌ای از دست تروریستان از مسائل اصلی نشست است. در حاشیه این همایش برنامه‌های هسته‌ای بحث برانگیز ایران و کره شمالی نیز بررسی می شود. در آستانه این روز باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با کره شمالی گفت با تهدید و تحریک به هیچ چیز نائل نمی شود. او افزود
They need to understand that bad behavior.
آنها باید بدانند که برای رفتار بد پاداش خوب نمی گیرند. 10 سالها باز تمایل بود که کره شمالی فکر می کرد اگر عملهای تحریک آمیز کند به آن رشوه می دهند تا عملهای تحریک آمیزش را بس کند. بنابر گزارش‌ها کره شمالی برای پرتاب موشک دوربرد آماده می‌شود، اگرچه مقامات پخنیان می‌گویند ماهواره‌ای را به مدار زمین پرتاب خواهند کرد. رئیس جمهوری آمریکا افزود در ملاقات با هو جینتاو رئیس جمهوری چین از او خواهد خواست به کره شمالی برای بدرفتاریش پاداش ندهد. ادامه اخبار از رادیوی آزادی. امروز در شهر دوشنبه در یک نشستی بین المللی شبه های احیای اقتصاد افغانستانی جنگ زده بررسی می شود که در آن همایش نمایندگان تقریبا 40 کشور و سازمان های بین المللی شرکت خواهند کرد. از جمله حامدی کرزی رئیس جمهوری افغانستان، محمود احمدی نژاد از ایران، آصف علی زرداری از پاکستان در نشست حضور دارند. رابرت بلیک معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی کشورش را در این نشست نمایندگی می کند. برگزارکنند گونی نشست پنجمی همکاری‌های اقتصادی برای افغانستان گفتند اگرچه جامعه بین الملل برای بازسازی افغانستان تلاش زیادی به خرج می‌دهد، اما همکاری‌های بیشتر و جلب افغانستان با طرح‌های اقتصادی گوناگون هم به نفع این کشور و هم به نفع تمام منطقه خواهد بود. و خبری از افغانستان این است که روز یکشنبه بر اثر ترکش بمب که از دوری داره میشد 7 پلیس افغان و یک سرباز خارجی و ترجمان آنها کشته شدند. شاه محمد احمدی رئیس ناحیه ارغنداب در ولایت قندهار گفت ماشین گشتنی نیروهای پلیس محلی و نیروهای بین المللی کمک امنیتی به افغانستان به بمب برخورده است. طالبان مسئولیت این بمب گذاری مرگبار را بر دوش گرفتند. دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه روز یکشنبه گفت کافیانان به عنوان فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب شاید آخرین بختی سوریه در جلوگیری از جنگ طولانی و خونین شهروندی باشد. دمیتری مدودف دیروز با کافیانان در شهر مسکو راه‌های کاهش خشونت و رسانیدن کمک‌های بشری به مردم محتاج در سوریه را بررسی کرد. دمیتری مدودف گفت
может быть для Сирии это
شاید این میانجیگری آخرین شانسی سوریه برای پیشگیری از جنگ خرابیاور و خونین شهروندی باشد. از این رو روسیه تا جایی که از دستش می آید به شما در همه سطح و سمت‌های گوناگون کمک خواهد کرد. کافیانان دبیر کل سابق سازمان ملل به خاطر جلب حمایت روسیه از تلاش‌هایش برای حاصل کردن آتش بس میان نیروهای حکومتی و رزمندگان مخالف دولت به مسکو سفر کرده است. سازمان ملل میگوید از زمان آغاز تظاهرات ضد رژیم بشار اسد در سوریه در یک سال پیش تا کنون بیشتر از 8000 نفر غیر نظامی در آن کشور کشته شدند. دادگاه فرانسه علیه برادر محمد میره، یک هوادار القاعده که 3 کودک و 4 کلانسار را کشت، پرونده جنایی باز کرده است. عبدالقادر میره که در بازداشتگاه است به تروریسم و تلاش برای قتل متهم شود و دادگاه میگوید او در جنایت های برادرش و برادرش محمد میره شریک بوده است. این جوان الجزایری تبار در سلسله تیراندازی ها در شهر تولوز 3 سرباز فرانسه و 3 کودک و 1 روحانی یهودی را کشت. محمد میره را روز پنجشنبه بعد مقاومت سرسختانه به نیروهای پلیس کشتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. پلیسی روسیه 40 نفر را که می‌خواستند بعد تظاهرات طرفداران مخالفین دولت در خیابان اساسی سنت پترزبورگ راهپیمایی کنند دستگیر کرد. چند صد نفر روز یک شنبه در تظاهرات در این شهر علیه ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه اعتراض کردند و این تظاهرگران پوتینی دوست و روسیه بی پوتین شعار می‌دادند که از شعارهای اساسی مخالفین دولت در تظاهرات‌های پیشین بود. در شهر مسکو نیز ماموران پلیس 30 طرفدار مخالفین را در میدان سرخ دستگیر کرده و نگذاشتند تا آنها تظاهرات برگزار کنند. تقریبا 60% اعضای گروه 100 نفری مسئول تهیه طرح قانون اساسی نو در مصر اسلام گرایان بودند که در این قانون نقش اسلام در دولت و حقوق اقلیت‌ها معین خواهد شد. روز یکشنبه پارلمان مصر نامی اعضای گروه را نشر کرد که اکثریت آنها از حزب اخوان المسلمین، حزب عدالت و سلفیان تندرو هستند. اعضای گروه را پارلمان روز شنبه انتخاب کرد. در قانون اساسی نوی مصر صلاحیت های رئیس جمهور و نقش آینده ارتش نیز تشخیص داده می شود. شهر دوشنبه و آخرین خبر این است که شهر دوشنبه دیروز نوروز بین المللی را با شکوه و زیر باران تجلیل کرد. در این جشن رئیس جمهوران ایران و افغانستان و پاکستان و رهبران بعضی از کشورهای دیگری آسیای مرکزی شرکت کردند. مراسم اصلی تحت نام آشیانه نوروز در نوروزگاه دوشنبه با حضور بیشتر از 15000 نفر صورت گرفت که برای صحنه سازی ها در آن مراسم بیشتر از هزاران نفر دانشجو جلب شده بودند. جزئیات این خبر و خبرهای بیشتر در تورنمای رادیو آزادی در نشانی azadi.org و یا azadi.tj در صفحه ما در فیسبوک هم.
در حاشیه خبرها نشنیدم نگوید.
در شهر کلاب چند سال باز محفل شاهنامه خوانی فعالیت دارد و اما باری اول در روزهای نوروز آزمون شاهنامه خوانی برگزار شد.
بدون دانستن شاهنامه خویشتن شناسی هیچ ممکن نیست و هر کی شاهنامه را نداند من فکر میکنم او فرهنگی نیست.
هر حرف و هجای شاهنامه یک آهنگ دارد. کمی اگر با دقت شاهنامه را خونیم موسیقی آن خود به خود صدا می دهد. من که نواختن گیتار را نغز می بینم با همین خاطر داستانهای شاهنامه را با آن می خونم.
رو پیش زو سرخ و زرد و بنفش همه خواندش کاویانی درفش.
در باره شاهنامه خوانی در ادامه برنامه باز هم صحبت میکنیم، اما حالا نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش های دیگری برنامه. جزئیات ترکشی که ساکنان دوشنبه را به حد بیمناک کرد. انتظاری ها از نشست بین المللی کمک به افغانستان در دوشنبه. چرا در تاجیکستان از جلب متخصصان جوان به حکومت حذر میکنند؟ پشیمانی بعضی از دختران تاجیک از ازدواج با خارجیان و شاهنامه خوانی رسمی که گاه گاه در منطقه های تاجیکستان شاهد می شویم. و با اجازه شما اول از حادثه ترکش در دوشنبه شروع میکنیم که خوشبختانه آسیب زیادی نرسان. تارنامای وزارت امور داخلی تاجیکستان عکس متهم به جنایت خدای نظر آدینف را نشر کرد که روز یکشنبه هنگام بازداشت خود را با نارنجک منفجر کرده است. وزارت در شرح این حادثه نوشته است خدای نظر آدینف رهبر گروه متشکل جنایی بود که روز 3 مارس در کارخانه آبشاران شهر دوشنبه به شهروندان چین حمله کرده و 7 نفر آنها را سخت مجروح کردند. وزارت میگوید 5 عضو این گروه رهزن بازداشت شدند، به استثنای خدای نظر آدینف که جنایتکاری به گفته وزارت مخصوصا خوفناک بوده و دیر باز جستجو میشد. او تولدی سال 1967 و ساکن شهر وحدت بوده است که بر راهزنی، کشتار و بندیتیزم متهم شود. در ادامه وزارت امور داخلی تاجیکستان حادثه ترکش در دوشنبه را شرح داده و گفته است هنگام بازداشت خدای نظر آدینف در خیابان سینای شهر دوشنبه در نزد بینای افتوکزل معین کرده شد که او با خود دو عدد نارنجک دارد. هنگام کوشش بازداشت خدای نظر آدینف جنایتکار نارنجک را به کار درآورد و کارمندان ملیسه توانستند با استفاده یراق و تشویشان او را به ضرر گردانند و این هنگام نارنجک ترکید که جنایتکار آدینف از جراحت وزنین به هلاکت رسید. و وزارت امور داخلی گفته است که هیچ کسی دیگر در این حادثه آسیب ندید. و ترکش در روز صورت گرفت که تاجیکستان جشن نوروز بین المللی را میزبانی میکرد و امروز نشست بین المللی دیگر در مورد افغانستان را برگزار میکند. طوری در خبرها هم گفتیم در این همایش راه های کمک به افغانستان و بازسازی این کشور بررسی میشود. در رابطه با این نشست صحبتی داشتم با قاسم شاه اسکندر، رئیس مرکز مطالعات افغانستان، و نخست از او انتظارات او دایر به این همایش پرسیدیم.
البته نشست نوبتی است که دایر به بازسازی افغانستان و صلح و آرامی در افغانستان بخشیده می شود و این گونه کنفرانس ها چندین تا بودن و البته 100% گفته نمی شود که با این کنفرانس اعتدال در افغانستان پیدا می شود و بازسازی می شود و غیره، ولی یک نشست نوبتی است و فکر می کنم که تا جای مساعدت خواهد کرد که کشورهای کمک رسان به افغانستان و کشورهایی که تلاش دارند که بر افغانستان صلح بیاید جد و جهد خواهند کرد که کنفرانس نوبتی یک ثمره خوبی بدهد.
و تا کجا حل مشکلات اقتصادی میتواند جنگ و مناقشه در افغانستان را کمتر کند؟
بله، باید گفت که واقعا افغانستان صلح در افغانستان با مسائل اقتصادی خیلی اجتماعی و اقتصادی خیلی وابستگی سخت دارد، زیرا که اگر مردم ثمره بازسازی را، ثمره کمک های خارجی را در اینجا خوب و بهتر احساس کنند، فکر میکنم که صلح خود به خود نزدیک می شود. و یکی از سبب هایی که مردم بیشتر به طالب ها مال کردن همین بود که در این کشور مردم اون کمکی که از بیرون میشه برای بازسازی افغانستان کمتر احساس میکنن. مثل گذشته باز هم بیکاری است، فقر هست، سیاست های دولت هم بسیار ناکام هستند، خودی فساد اداری در درجه خیلی بلند احساس میشود و اون یک عدالت اجتماعی به هیچ وجه نتوانسته که در اینجا بیاید. بنابراین مردم از این آزرده شده، از سیاست های هم غرب و هم سیاست های داخلی، و اگر این کنفرانس کدام نتیجه خوبی به بار بیارد و کشورها واقعا هم توجهشون زیادتر شد و اون پولی که کمکی که برای افغانستان جدا میشد واقعا هم به مردم برسد، برای بازسازی برسد، برای صلح برسد، فکر میکنم که واقعا هم این کنفرانس به نتیجه خواهد رسید.
اکبرشاه اسکندروف تحلیلگر تاجیک بود که دایر به همایش بین المللی درباره افغانستان صحبت میکرد که تا چند ساعت دیگر افتتاح می‌یابد. و ضمناً دیروز در دوشنبه نمایندگان افغانستان و پاکستان و آمریکا شیوه‌های رسیدن به صلح در افغانستان را بررسی کردند و از جمله مسئله مذاکرات با طالبان را. عین زمان گروه بین المللی بحران‌ها در گزارش تازه نوشته است که مذاکرات حکومت افغانستان با طالبان شاید نتواند سبب صلح پایدار در این کشور شود، زیرا نه همه جناح‌های سیاسی در افغانستان خواهش مذاکرات این گروه افراطی را دارند. برنامه را بعد از یک آگهی کوتاه ادامه می دهیم.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
بله، هم در فیسبوک صفحه داریم، هم در دیگر شبکه‌های اجتماعی. در دوشنبه روزی گذشته جشن بین‌المللی نوروز برگزار شد در نوروزگاه دوشنبه. سران چهار کشور تاجیکستان، ایران، افغانستان و پاکستان از نمایشگاه نوروزی دیدن کردند، اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران و حمید کرزی از افغانستان از حضور در برنامه فرهنگی نوروزگاه خودداری ورزیدند. فقط آصف علی زرداری تا آخر برنامه در کنار رئیس جمهوری تاجیکستان ماند. سببی در برنامه فرهنگی حضور نداشتن رؤسای جمهوری ایران و افغانستان معما باقی میماند. فرهاد میلاد از دوشنبه گزارش میدهد.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در همایش نوروز بین الملل 2012 گفت دایره کشورهای تجلیل کننده نوروز در جهان روز تا روز وسیع می شود، زیرا فرهنگ نوروزی خصلت و جوهر انسان ساز دارد.
در سطح سازمان ملل متحد به حیث جشن جهانی پذیرفته شدن نوروز عجم هرگز تصادفی نیست. این اقدام مهم است، نه فقط در رشد تمدن معاصر فال نیک است، بلکه گواهی آن می باشد که امروز جهان بیش از هر وقت دیگر به ارزش‌های عالی اخلاقی فرهنگی نوروزی نیاز دارد.
رئیس جمهوری تاجیکستان مردم حوزه نوروز و جهانیان را با این جشن تبریک گفته و حفظ و حمایت خصوصیت های آن تاکید کرد. حمید کرزی رئیس جمهوری افغانستان به تاریخ نوروز رجوع نموده، شهر بلخ را مکان اصلی این جشن از اولین تجمعگاه مردم منطقه نام برد و افزود در کشورش نه فقط میان فارس زبانان بلکه پشتو زبان ها نیز تعبیرهای نوروزی فراوان استفاده می شوند.
گل نوروز، نوروز خرم، نوروز نگارین، نوروز دلستان، باران نوروزی، ابر نوروزی، جلوه نوروزی و نسیم نوروزی، همه تعبیرات و اصطلاحات هستند که هزار سال به این سو شاعران منطقه آن را برای پالایش کلام به کار می‌بندند.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران سومین جشن جهانی نوروز در دوشنبه را فرصت خوبه برای گسترش ارتباطات فرهنگی، تقویت دوستی و تحکیم صلح و ثبات منطقه‌ای ارزیابی کرد و گفت از این فرصت باید گام‌های مؤثری برداشته شود.
دنیایی که در آن حقوق همه مردم محترم شمرده شود و کرامت آنان حفظ گردد، نوروز نیست به همین ارزش‌ها و دوستی و عشق و عدالت و گذشت دعوت میکند.
در همایش نوروز بین الملل 2012 همچنین آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان، یان کوبیش نماینده مخصوص دبیر کل سازمان ملل متحد در افغانستان و به دنبال آنها سروران نمایندگی های قزاقستان، آذربایجان، قرغیزستان، ترکمنستان، هندوستان، چین و ازبکستان پیام های ایدانه خود را رسانیدند. با پیشنهاد جانب ترکمنستان نوروز بین المللی سال 2013 در شهر اشقابات مرکز ترکمنستان و با پیشنهاد رئیس جمهور تاجیکستان سال 2014 در کابل پایتخت افغانستان برگزار خواهد شد. همایش بین المللی نوروز 2012 با قبول بیانیه مشترک تحت عنوان بیانیه دوشنبه به پایان رسید. تنتنه دیگر جشنی در نوروزگاه دوشنبه با برنامه ایدانی کنسرتی و تئاتری شده تحت عنوان آشیان نوروز برگزار شد. در انجام این برنامه امام علی رحمان از نام خود و همتای پاکستانیش آصف علی زرداری که او را همراهی میکرد از زحمتهای دستندرکاران و صنعتکاران و دیگر اشتراکچیان برنامه اظهار سپاس نمود. برای در سطح عالی برگزار شدن تجلیل نوروز بین الملل 2012 در دوشنبه از یک ماه پیش آمادگی ها جریان داشت و هزارها دانشجویان و خوانندگان دانشگاه و مکتب های شهر دوشنبه به این معرکه جلب شده بودند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
بله، در این بخش هم ویدیو داریم از تجلیل نوروز در دوشنبه، هم عکس های جالبی که در دیگر تورنمه ها نمی بینید. آزادی نقطه آرگ باید آزادی نقطه تیجه و صحبت داریم دایر به موضوع های جدی و سیاسی و سیاست شناسان تاجیک می گویند که قدیمگرایی در انتخاب کادرها و کمبود تکنوکرات ها در حکومت تاجیکستان یک صد بزرگ در راه رشد تاجیکستان شده است. با وجود تربیه صدها متخصص در دانشگاه های خارجی، امور دولت در تاجیکستان همانا در دست کادرهای بازمانده از زمان شوروی است. چرا؟ موضوع را همکارم میرزای سلیم پور پیگیری کرده است.
بازار کدری تاجیکستان را به دگی مانند میکنند که کفلس به دستانش از آن گشته و برگشته همون یک کدرهای اکثران بازمانده زمان شوروی را به کاسه حکومت میکشند. معیار این کاسه کشی نیز بر همون اصل های کهنه صداقت سالاری و تبارگرایی و محلگرایی تکیه میزند. شادی شبدالوف رئیس حزب کمونیست تاجیکستان که سابقه طولانی کار با کدرها در زمان شوروی را دارد میگوید مشکل اصلی سیاست کدری امروزه عدم توازن است و در نتیجه تاجیکستان امروز متخصصی نمییابد که نیروگاه بسازد یا یگان کارخانه نوی صنعتی را گردان کند.
دولت کادر تیار نکرد او دیگر دولت هم نیست. فعلا نارسایی هست. حالا بینید گوگو روغن هم نشو میدهد. اونجا بسیار انجینیرای و خاصی سالشان رفت است. خیلی بعد از 5-6 سال دیگر جای وایرو یکون کس پور کرده شده کن. نشود که ایشو بی یک کارگر پنجم رضایت انجینیر بسازید.
شادی شبدالوف و تلگران دیگر میگویند از کادرهای اکثران اوبکی دانشگاه های تاجیکستان دیده باید دیده امید بیشتر به سوی آنهای دخ که در خارج تحصیل کرده اند. فعلا در دانشگاه های 39 کشور جهان زیر 2000 طالب علم تاجیک تحصیل دارند و چند هزار دیگر علاقه تحصیل را در خارج ختم کرده اند. اما از این شمار تا حال نفری بر رده های اول رهبری در تاجیکستان راه نیافته است. اکثر دانشجویان تاجیک بعد ختم تحصیل یا در خارج میمانند و یا در یگان سازمان بین المللی کار میکنند تا در ادارات دولتی تاجیکستان. رحمت لایف که بعد ختم تحصیل در بریتانیا در دوشنبه در یک سازمان خارجی کار میکند میگوید طالب علمان تاجیک با عزم زیاد خدمت به وطن برمیگردند ولی واقعیت های تاجیکستان به خصوص معاش پس و تقابازی رایج خیلی زود به این آتش عزم آنها آبی سرد میریزد.
فقط گفتید ابو در فرهنگ مشتگه میفرمان میستو در تاجیکستان در زندگی مردم خیلی تاثیر کلان دارند. بسیار وقت مردم امی راهکتی معلومات میرد و امی راهکتی اصلاحی کار میشود که مثلا هم کشلاغ هم شهر هم خیلی کار بود میشود. جوان های کمی بیاند همی از سال نیم سال دو سال مثلا استودا با در امی محیطی که هست پوزیتا استا دبتی رو سمت کنند.
با باوری نظران امور اشتباه های کدری بخصوص در سوهای برق یک دردسر اساسی امام علی رحمان در انتخابات سال آینده خواهد شد. آقای رحمان در انتخابات سال 1999 سواری اسب صلح با پیروزی رسید. یک زمینه پیروزی او در انتخابات سال 2006 وعده الکی تا سال 2009 از بین بردن لیمیت نیروی برق بود. عدالت میرزا سردبیر هفتنامه ملت که این نشریه خواستار تبدیل چند وزیر کلیدی از جمله وزیر انرژی شیرعلی گل شده بود میگوید وقتی مردم میبیند که این حکومت در 20 سال نتوانست خانه‌اش را گرم و چراغان کند خیلی در اندیشه میافتد که امور زندگی آنها را به دست چی افراد سپرده‌اند.
تنها 4 سال وعده شده بود که تاجیکستان را از بحران خواهد برآورد ولی این وعده اجرا نشده است بلکه وضعیت بحرانی تر شده است. برای همین یکی از مسئله های عمده ای که پیش روی آقای امام علی رحمانوف در انتخابات قریب الوقوع میآید همین خواهد بود و این وابسته به رقیبای آقای رحمانوف خواهد بود که چگونه میتوانند از این وعده اجرا نشده استفاده بکنند.
وزیر انرژی و صنعت شیرعلی گل برای مثال ختم کرده دانشکده کشاورزی است و بلندترین مقامی که تا آمدن به دوشنبه داشت ریاست ناحیه دنغره و از آن پیش رهبری اداره آب این ناحیه بود. رهبری فعلی برق تاجیک عبدالله یاروف در 12 سال اخیر 3 مرتبه رئیس این شرکت تعیین شده، دو دفعه اول به علت ناکامی در حل بحران برق برکنار شده است. اما به عقیده تحلیلگران انتصاب افراد غیر حرفه‌ای و نالایق خاصی تنها یک رشته علاحیده نیست بلکه حکومت تاجیکستان از این بابت باید اساسا از حساب وزیران تکنوکرات تکمیل شود. عدالت میرزا میگوید
درست است که از دست یک نفر شاید چیزی برنمیاد ولی ببینید یکی از پیشرفت هایی که دولت امروز تاجیکستان دارد این ساحه مخابرات است و با کرسی وزیری نشستن وزیر سابق سعید زبیدوف باعث شد که این ساحه بتواند که پیشرفت بکند.
اما با عقیده بسیاری ها در بیشتری حالات در تاجیکستان آن افراد انگوش شماری هم که عزم اصلاحات در سر به کابینه راه میابند بعد یک مدت خیلی کوتاه قایده های کهنه بازی در این صحنه را پذیرفته هم رنگ باقی جماعت میشوند.
مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. من تایری سفر شما را همراهی میکنم. از سیاست میگذاریم به مسائل اجتماعی. دیگر در تاجیکستان ازدواج دختران تاجیک با شهروندان خارجی کسی را به حیرت نمیآورد ولی در این اواخر به گفته سازمان های حامی حقوق زنان و آنها زنان شکایت میکنند که از این کردهشان پشیمان شدند. ناصر جان معمرزاده خبرنگار ما در خطلان در این باره گزارش دارد که با هم میشنویم.
در سال جاری تنها شعبه ثبت اسناد حالت‌های شهروندی شهر قرانتپه نیکای 10 شهروند تاجیکستان غالبا جوان دختران و زنان بی‌شوهر را با خارجیان به رسمیت درآورده است. بانوان تاجیک بیشتر عروض شهروندان روسیه، افغانستان، ایران و ترکیه می شدند، اما سالهای اخیر در شهر قرانتپه شماری دامادهای چینایی هم رو به افزایش نهاده است و غالبا این نکاح ها غیر رسمی بسته شده در اداره های ثبت اسناد حالت های شهروندی رسما ثبت نام نمی شوند. در ولایت ختلان شماره مهاجران چینایی کم نبوده، آنها اساسا در بازار، در امور کشاورزی و کارخانه های خرده آهنگودازی فعالیت میکنند. سمیه نوراللهیوه نماینده سازمان جمعیتی بانوان ختلان میگوید در اکثری موارد خود زنان تاجیک و هم شهروندان چین از بستن نکاح رسمی خودداری میکنند. این است که به گفته خانم نوراللهیوه برخی از زنانی که با خارجیان ازدواج کرده اند از موارد اذیت و خشونت قرار گرفتند توسط شهروندان خارجیشان به این سازمان شکایت کرده اند.
اومده یادش چی وقتی که ما نیکو کرده میگه من بیزار شدم یک آن دیگه خونه میگه چی من امی دایش آفتن بیس برام ازو میتر چیل برام ازو میتر این همش یخه نیستن در خیلی این پالتا که بیش می اومده امی خوب میتره سیگاری کشمیره میتره دیگرش می اومده بیستا اومده همش یک خلا.
خانم نوراللهی و افزود این زن که موردی زوروری جنسی قرار گرفته است به مقامات حفظ حقوق مراجعه نشده و نخواسته است که به قبل انگشت نمای مردم گردد، اما وای به کمک جدی روانی نیاز داشته از مشورت های روانشناسان استفاده می کرده است. این زن همچنین از شوهر چیناییش چیزی به میراث نگرفته است چون نکاحی رسمی نداشته و عهدنامه نکاح را هم نبسته است. این هم در حالی است که طبق قانونگذاری تاجیکستان خارجیانی که از می ازدواج با شهروندان تاجیکستان را دارند باید نخست یک سال در این کشور زندگی کرده و برای عروسان خود منزل استقامتی مهیا نمایند. معرفت نوکر و کارشناس مستقل بر این باور است که زنان در اکثر موارد تنها به خاطر بهسازی وضع اجتماعی خود دعوت خارجیان را برای ازدواج میپذیرند.
وقتی که برای یک رخمانان شده به راهگذرها خانه‌دار میشود، تنها زن خودش گناهگار است. اینجا نه دولت گناهگار است نه پدر مادر. مثلا زنهای ما زیاد از 17 سال بالا هم تا 45 سال هم هست. زنهایی که مثلا با شهروندهای چینی زندگی کردن امروز صاحب فرزندن و در چهارراهی زندگی سرسام سرگردانن. برای مردهای بیگانه برای آنها زن و فرزند نه، برای آنها فقط جای زیست لازم بود.
همین طور در چند سال اخیر به دنبال سر و زیر شدن شهروندان خارجی به تاجیکستان، زنهای تاجیک که مشکلات فراوانی اقتصادی و اجتماعی دارند راضی می شوند که با آنها ازدواج کنند. ناصر جانی مامورزاده، رادیوی آزادی، قرقانتپه.
و در پایانی برنامه میرویم به شهر کلاب که چند سال باز آنجا محفل شاهنامه‌خوانی برگزار می شود، محفلی که در دیگر گوشه های تاجیکستان نمی بینیم. مومین احمدی همکار ما در کلاب در این محفل شرکت داشت.
روحیش زو سرخ و زرد و بنفش، همه خواندش کاویانی درفش. از آن پس هر آن کس که بگرفتگاه، به شاهی بسر برنهادی کلا.
این پرچه ای از یک داستان شاهنامه است که اون را محمد عطا جوانی 20 ساله کلابی مثل گیم طریقی اسباب موسیقی گیتار میخواند. او میگوید هر حرف و هجای شاهنامه موسیقی است و هنگام خواندن خود به خود موسیقی پیدا میشود. محمد عطا میگوید
هر حرف و هجای شاهنامه یک آهنگ دارد. کمی اگر با دقت شاهنامه را خونیم موسیقی آن خود به خود صدا میدهد. من که نواختن گیتار را نغز میبینم و همین خاطر داستانهای شاهنامه را با آن میخوانم. برای بسیاری ها با گیتار خوندن من شاهنامه را پسند است.
این جوان اعضای محفل شاهنامه خوانی شهر کلاب است، محفلی که در نخستین آزمونی شاهنامه خوانی به پیشواز جشن نوروز جای اول را صاحب گشت. هرچند دوام بیش از 10 سال در کلاب محفل شاهنامه خوانی عمل کند هم، اما باری اول است که چنین آزمونی در میان جوانان برگزار می شود. ظفر میرزایان رهبری محفل مذکور از برگزاری چنین آزمون استقبال کرد. او گفت که این قدم اول است و امید است که در آینده چنین محفل و آزمون ها بیشتر می شوند و شاهنامه میان مردم ترغیب می گردد. وای در بستگی به موضوع افسود
بدون دانستن شاهنامه خیشتن شناسی هیچ ممکن نیست و هر کی شاهنامه را نداند من فکر می کنم او فرهنگی نیست.
خدای نظر تیلاوف هنرمند و اعضای حکمان از توجه نکردن بسیاری از مؤسسه‌های تعلیمی به این آزمون شکوه کرد و گفت خوانندگان بسیاری از مکتب‌ها در این آزمون شرکت نکردند. اما جناب تیلاوف افزود این بهترین آزمونی بود که در چند سال اخیر در شهر کلوب برگزار شد. بعد این ترتیب شهرداری کلوب تصمیم گرفته است تا هر سال هفته پیش از نوروز چنین آزمون را برگزار کند. مومین احمدی، رادیو زودی، کلوب.
و رسیدیم به پایان بخش اولی مجله بامدادی رادیو زودی. از همراهیتون بسیار سپاسگزاریم. لحظه بعد برنامه صدای هموطن است، سپس سیمای هفته و بعد از آن برنامه غوغای تاجیکی در اینترنت. با رادیو زودی بمانید.
کعبه‌ی عشق چادر نازنین، مجنون شد بستر مادر نازنین، ما را